ماجرا رو بتونی به صورت رسمی یه حالت رسمی بهش بدی. و نکته آخر اینه که همین ماجرای خاص ممکنه شما درش 20 تا کشته داده باشی، اگر بیای اعلام بکنی من 3 تا کشته دادم، اونم توی مراحلی که جزئیات داره، کلا دروغ رو اینها با جزئیات زیاد تعریف میکنن، این خودش یک عاملی است در باورپذیر بودنش. وقتی تی اینها اعلام میکنیم میگه که آقا من که 3 تا کشته بوده 5 تا زخمی بوده اعلام کردم، خب 8 تا کشته بود میگفتم 8 تا کشته، 20 تا کشته بود میگفتم 20 تا کشته. همون که میبینید با یه فاصله هنوز اسمها هم اعلام نشده، با یه فاصله اسمها با یه فاصله شروع میکنه اعلام شدن، دوباره این هم جزء روند جزئیاته که میگه اول به خانواده ها اعلام خواهد شد، در صورت رضایت خانواده ها ما اسم رو اعلام خواهیم کرد، تصویر رو خواهیم گفت، پروتکلی داره به اصطلاح، یعنی شما در لحظه اول که خبر رسمی میشه تا زمانی که اسم و تصویر میاد مثلا 2-3 روز بعضن، یا حتی بعضن دیده شده که بیشتر طول میکشه، در اسرائیل هم همینطوره. این چند دلیل مجموعی که خب. به نظر
این مقاله نکتم در بحث در مورد جراحت ها حرف میزنه، میگه پنهانکاری که پنتاگون در مورد جراحت ها انجام داده، فرمانده مرکزی آمریکای سنتکا ملزم به انتشار اطلاعات مربوط به نیروهای مجروح نیست. یعنی اینطور به نظر میاد که شاید برداشت بکنم که در مورد نیروهای کشته شده ملزم است، اما لزوماً هم اون هم معلومه که ملزم باشه.
این نکته رو داره میگه، مخصوصا وقتی که آقا سر مثلا زخمی شده، مثلا ناخونش شکسته بوده، یه چسب زخم زده برگشته دوباره تفنگو گرفته دستش، نه اون زخمی که اعلام داره میشه و شما نگفتید یه ذره بیش از این بوده که سریعتر برگرده و بیاد. ضمن اینکه میگم تصاویر اصابت ها و اینها که بعضیاش میاد چیزی نیست که شما زخمای سطحی و اینها بوده، این تعداد، یعنی ببین یه نسبتی وجود داره. حالا ما قبلا نیمای جدولی استخراج کرده بود، حالا شاید خوب باشه یه بار دیگه بیان تو برنامه صحبت کنیم، تو این برنامه نبود. اون همینه که شما یک نسبتی هست به صورت کلی بین کشته و زخمی. این در نبردهای از نزدیک، جنگ‌های داخل شهری یه طوره، در جنگ‌هایی که مثلا چه عزمخواب در غزه رخ داد، مثلا بمباران‌های سنگین هوایی در مناطق مسکونیه، یه نسبت، یه نسبتی هست. شما نمیتونی از این نسبت همه جا در تجربیات تاریخی همه جای جنگ‌های دنیا یه جور باشه، بعد مثلا یهو تو غزه اینطور بود، دیره عدد 1 به 200 بود، یک به چند، روی عدد خیلی عجیبی بود، تازه همون تعداد زخمی که خودشون اعلام میکردن. این عدد زخمی ها اگر بیاد اعلام بشه، این رو جلوی ما قرار میده، یهو ما مواجهیم با اینکه مثلا اون میگه من 16 تا کشته دادم و مثلا 500 زخمی، مثلا عدد رو دارم فرضی میگم، آقا نمیشه که تو 500 تا زخمی دادی، یه نسبتی باید داشته باشه، یعنی به طور طبیعی یا این نسبت خواهد داد با کشته ها. این هم یک دلیل پنهان کردن دلایل زخمی هاست، یعنی خود زخمی ها نشانه ایست از تعداد کشته
ها. الان نیویورک تایمز ما دیروز هم ازش یه گزارش داشتیم دیگه که 3 تا عملیات رو مثلا ذکر کرده بود، این تازه جزء رسانه های منتقده ترامپ و دار دستش و جنگش و هر کاری کلا ترامپ بکنه این قطعا انتقاد میکنه ازش حساب میشه، ولی گزارشی که نوشته بود باز سعی کرده بود همین تیزی های خبر رو بگیره، مثلا گفته بود عملیات دوم، من قشنگ یادمه نوشته بود در عملیات دوم که ایرانی ها پایگاه اردن رو، حالا یادم نیست اون پرنس حسن بود یا موفق سلتی بود، هدف قرار دادن، نظامی ها در حالی که داشتن فرار میکردن به سمت پناهگاه ها مثلا چند تاشون آسیب دیدن. این یعنی دقیقاً بخوایم این خوشگلش می، یعنی طرف خورده زمین دست و پاش مثلا زخم و زیلی شده دیگه، بیشتر از این که نی در حال فرار شما چه آسیبی میتونی ببینی. این یعنی ارتباطی میگه بین استفاده ایران از سلاح کشنده سنگین و این زخمی ها وجود ندارد، که راستش خیلی بعیده که اصلا همچین آدم هایی به عنوان زخمی یا تلفات جنگی اصلا طبقه بندی بشن تو اون ارتش. یعنی هر کسی میخوره زمین، میگیدی چی میگم، درسته میره قطعا بهداری اون پادگان و پانسمان میشه، ولی حق و حقوقت مجروح جنگی، اینکه ثبت بشه به عنوان مجروح جنگی، آمریکایی‌ها میسن پروتکل‌هایی دارن مثلا مجروح جنگی، چون یه رو سینه‌شون یه سری مدال میزنن مستطیلای ریزه، مثلا آمریکایی‌ها بنفش که میزنه طرف، یعنی مجروحیت جنگی داشته پیشتر، این آدمه که ثبت میشه به عنوان مجروح جنگی، نه آدمی که تو پادگان خورده زمین. باز میگم سعی میکنه تازه اینکه رسانه منتقد هست یه مقداری این تیزیهاشو بگیره، در صورتی که استفاده که ما داریم میکنیم سلاح کاملا مرگباره، کمترین سر جنگیایی که من میشناسم استفاده میکنیم 450 کیلوییه و خیلی کشنده است، خیلی مرگباره، و تو همون جداول فکر میکنم تو به وقت ایران هم یه بار آوردیم اون جدولا رو،
مجدول
نسبت‌ها رو یه بار آوردیم. یه نکته ای داره، هر چقدر شما از سلاح‌های سنگین تر استفاده بکنی، یعنی یه نبردی هست توی یه خیابونه با کلاشینکوف داره انجام میشه، اتفاقا فاصله نسبت مجروح به کشته بیشتر میشه. تو جنگی که دو طرف دارن از سر جنگی های 500 کیلویی به بالا استفاده میکنن، اینا به همدیگه نزدیک میشه، یعنی میاد به اونجایی میرسه که یک در مقابل یکه، یعنی دیگه اگه یک کشته میدی یه زخمی مقابلش یک کشته. چرا؟ چون شدت مرگبار بودن اون سلاح داره میره بالاتر، مسلسل دستی احتمال اینکه شما رو مجروح بکنه خیلی بیشتره تا سر جنگی 400-500 کیلویی. این اتفاقیه که میاد.
خب بریم سراغ اردن، یکی از جایی که به شکل خیلی ویژه توسط نیروهای مسلح ما هدف قرار گرفت اردن بود. دورترین نقطه عملیاتی ما بود، چسبیده به مرزهای سرزمین‌های اشغالی بود. کشته‌هایی که داشتیم، این سطح کشته‌ای که آمریکایی‌ها داشتند و یکیشون هم که حالا ناپدید شده بود فدای یه تارموی ماکان شهید ما که جنازه‌اش پیدا نشد، این کشته‌ها هم تو همین اردن اتفاق افتاده بودن.
بله.
حالا تصاویر جدید اومده از در واقع دستاوردهای جدید ما در ضرباتی که داشتیم، اینا رو سالم بذارن واقعا ما توضیحاتشو بده.
باز من تاکید بکنم فقط مخاطبینمون در جریان باشن، ما تصاویرمون با یه فاصله زمانی میاد، اینم به خاطر نوع سلاحیه که به کار گیری میکنیم و اینکه یه وقتای درگیری خیلی داغ میشه و ما به لحاظ تصویری دستمون خالیه، اونها نگران نباشن، مال ما با یه فاصله ای میاد. این الان ضرباتیه که دیروز نه روز قبلش ما وارد کردیم.
البته این الازرق توضیح میدیم دیگه، این الازرق همون موفق سلتیه، اسم اون پایگاه هوایی موفق سلتیه در شهر الازرق دیگه، درسته؟ در اردن واقع شده.
مشابهش هم همون پایگاه عربستان دیگه، الخرج یا شاهزاده سلطان.
الخرج مکان شاهزاده سلطان، اسم خاصه.
این هم دوتا نیست.
خب یکی از همین سوله هاست.
بله این الان یکی از اون سوله هاست. حتی فکر کنم این عکسو قبلا داشتیم.
اینو فکر کنم نشون دادیم. آره. الان که بچه‌ها گوشه نشون دادیم.
الان عکس دیگری که داریم اگه بچه‌ها
بذارن. بریم بچه‌ها عکس بعدی.
که آشیان. این همون جاییه که محل اسکان بوده، آسایشگاه افسران و نیروهای آمریکاییه که هدف قرار گرفته. باز این بازسازی شده با هوش مصنوعی، ولی این بازسازی میزان خسارت ها رو دقیقاً بازسازی میکنه ها، یعنی شما اضافه مثلا نمیکنه، دقیقاً همون رو سعی میکنه با یه نمای سه‌بعدی نشون بده که یه کمپیه که محل استقرار اینها بوده و موشک خورده به صورت واضح.
54 متر درست دارم میبینم؟
54
دو یا 4. آره خلاصه بالا بر 50 متر این چیزشه، این عرض این مستطیلی هستش که حالا که یه ردیف کاملا صاف شده دیگه. یعنی یه ردیف بله. کاملا آیا در واقع انفجارها نباید اثر شعاعی بر جای بذارن، یا این به این منزله است که انفجارهایی در یک ردیف اتفاق افتاده؟ این چجوری نگاه چجوری تعلیم میکنین ما شما؟
واقعیتش فکر میکنم
شاید بیننده ها بگن آقا خب انفجار سر جنگی بازتاب شعاعی میذاره، طبعا بازتاب در واقع ارزی نمیذاره، مگه اینکه بگیم انفجارها مثلا مورد اینجاها اتفاق افتاده.
نه اونجایی که نزدیکتره که انفجار داشته احتمال داره موشک باید. من فهم من اینه، شایدم کاملا غلط باشه، اینو اولش بگم، موشک با یه زاویه اومده که ببین موج انفجار به این سمت اومده، تو تصویرم میتونی ببینی. خب بعد اینجاها رو نگاه میکنی، جلوی اینها یه دیواره هایی هست، اینا بلوکای بتونیه. خب به خاطر همین تو عرض خیلی تخریب کرده، زاویهش به این ور بوده، این ورم داغون کرده، این طرف کمتر آسیب دیده.
آها ما اینجا در واقع بلوک بتونی دارین دو طرف.
بله بله جلوش
که اساسا بر همین طراحی شده.
برای اینه که مثلا اگه یه سر جنگی سبک مثل یه خمپاره یا یه پهپاد اومد بین دو ردیف خورد، ترکش‌هاش یعنی سر ترکش شونده استفاده می‌کرد، بقول همینه که تو اتوبان می‌ذارن مثلا نیوجرسی. خب یاد بعضی جاها رو میخوان مسدود کنن جلوش میذارن، این از همونا استفاده میکنه. اون منتها انقدر سنگین بوده که چپ و راست رو داغون کرده و تو این تصویر سوخته هم نگاه کنی میبینی بقایاش هست، یعنی این هر چیزی که بوده. خب میبینی این جایی که من نشون دادم خیلی چیز محکمیه که مونده، حالا شاید بتون نباشه ها، بعضا مثلا تجهیزاتی دارن که مثل فنس میمونه میذارن پر از خاکش میکنن. خب که اونم باز خاک و نخاله های ساختمانی و اینا میریزن، یه حفاظ خیلی محکم میشه در واقع. حالا از چی استفاده کردن نمیدونم. این تصویر دیگه جدیده، ببینین این دقیقا اصطلاحا آشیانه های پهپادها هستش که هدف قرار گرفته. اینو تا دیروز ما نداشتیم، حتی قبلی هم دیروز نداشتیم، جدید اومده. اون تصویر بزرگترش هم اگه بچه ها بذارم، این قبلشه که اینجا پهپاد داشته. خب
اینا چه پهپادایی میشه
تشخیص داد؟ احتمالاً MQ9 باید باشه.
MQ9 دو تا MQ9 اینجا هست،
حداقل دو تا هستش. خب که اینا هر کدومش هم جایگاه یه دونه MQ9 دیگه است که آماده کردن. تو این تصویر پس از برخورد شما اینجا یه ردای سوختگی میبینین در هر دو پوز،
جای دقیقاً اون دو تا MQ9 قبلی.
بله میبینین این یکی که دورش دایره کشیده شده رو من دارم میبینم، یه بالش قشنگ مشخصه که آسیب خورده. این یکی رو من خیلی پیدا نکردم حقیقت آسیب خورده باشه نه، ولی احتمالش خیلی زیاده چون اینا قطعات هوا اینا این پهپاد باز تو ذهن مخاطب نباشه که چیز کوچیکیه. ببین اینو زده 29 متر، این شما دو سر بالا اینو حساب کنیم اون موقع متوجه میشه که این پهپاد خودش چقدر بزرگه. در واقع کاملا یک هواپیماه که فقط خلبانش میشینه رو زمین، به جای اینکه خلبان داخلش باشه خلبانش رو زمین. خیلی ابعاد بسیار بزرگی داره. حالا به ذهنم نرسید وگرنه یک دو تا عکس رو زمینش رو با خدمه زمینیش نشون میدادیم، چیز بسیار بزرگیه.
الان ایما
و اینا آسیب میبینن، اون سر جنگی که زده اون سوله رو میبینی اصلا دیگه نیست تو تصویر پس از برخورد و سوله های بغل هم بخش هایشون نیست. احتمال این که به اون پهپاد با آخرین پهپاد هم آسیب وارد کرده باشه واقعا بی نهایت زیاده. اون سوله‌ای که میبینید اصلا نیست، یعنی اینجا ببین این همش تبدیل میشه به ترکش و صحبت دیگه یکی دوتا ترکش نیست. اینها هم وسایل بسیار دقیق و بسیار حساسی هستند و با آسیبای جزئی حداقل از حالت عملیاتی خارج میشن و نیاز دیگه دوره تعمیر و نگهداری دارن. بفرمایید من
داشتم میگفتم که 6 تا در واقع سایت پهبادی جلسه 6 تا در واقع من که 4 تاش اینجا توی تصویر بعدی هست، 2 تاش تصویر قبلیه. دقیقاً این دو تایی که اینجا بوده اینجا نیست که شما میگه اگه من رد
یه رد سوختگی هست حالا احتمال میشه داد که من تو این برنامه بارها گفتم تفسیر این تصاویر ماهواره‌ای خودش یه تخصصه. ما یه تجربه‌ای داریم حاصل از گشتن تو همین منابع آشکاره. کار تخصصیشو واقعا من بلد نیستم، سوادش هم ندارم، ولی احتمالاً میام آسیب زیاد بوده. حتی اینی که پایین هستم خیلی احتمال داره که آسیب دیده باشه.
یه ترکش ریزم اینا بخوره دیگه نمیتونه، عملیاتی نیست.
بله اون مثلا تو جریان جنگ 40 روزه که ما زده بودیم چند تا هواپیمای سوخرسانشون بود که ترکش خورده بود. اینها بعداً رفت برگشت به همون پایگاهشون تو بریتانیا و مثلا با یه سری تیپای چرب مثل چسب پهن اون تا مخصوص این کاره روش زده بودن و اینا دیگه به چرخه عملیات برنگشت، رفت بریتانیا که حالا یا نمیدونم تعمیرگاهشون اونجاست یا برمیگرده به خود آمریکا، فقط اونجا دیده شد. یعنی اینطور نیستش که این به این راحتی برگرده به چرخه عملیات، نه باید بره و از حالت عملیاتی خارج میشه. نسبت به اینکه منهدم شده باشه به صورت کامل خب اتفاقیه که ضعیف‌تره، ولی باز هم اتفاق مثبتیه. خب
باز تصویر از اردن اگه داریم بذارید، اگه نه که ما بحرین
رو هم تا اون بندر عقبه که هدف قرار گرفت اون پایگاه هوایی، اون دیگه 5 کیلومتری مرز با اسرائیله.
5 کیلومتری خود شهر ایلات هم میشه دیگه.
بله انقدر ضربه نزدیک بود که اسرائیلی ها آژیر کشیدن، صداش در اسرائیل شنیده شد و حتی پدافندشون واکنش نشون داد.
اونجا رو به نظرتون از چی زدیم؟
یه پایگاه هواییه که من میدونم حالا اونجا دلیل دقیقش رو نمیدونم، اونی که هدف گرفته بالاخره احتمالاً یه چیزی توش دیده.
نقشه رو
بچا نقشه رو بیارید، نقشه
کلی عقبه تنها اتصال اردن به آب که البته به آبهای آزاد هم متصل میشه در این حال، یعنی هم آب هم آب آزاد از طریق بندر عقبه است. بسیاری است واردات نه برای اردن فقط، بعضن برای مثلا در دوره جنگ ما بخشی از خریدهای نظامی که برای صدام انجام شد با کشتی منتقل میشد به عقبه منتقل میشد و از اینجا ما این تیکه اینجا رو خلیج عقبه،
خلیج عقبه است در واقع.
بله اینجا رو اگر بیاریم همین تیکه رو در اینجا بندر عقبه نقش مهمی داره، بنابر این برای
خب بندر عقبه اینجا میشه دیگه، درسته؟
بله بالا بیاریم اینجا رو. ببینید اردن یه حالت این شکلی داره، یه حالت این بندرگاه جمعه این مقداری است که اردن با
دسترسی به خلیج داره،
به آب داره که میشه خلیج عقبه. کلن اینجا منطقه خلیج عقبه است که میاد وصل میشه، حالا هم از پایین به سمت باب المندب و اقیانوس میره، از بالا هم که از طریق کانال سوئز به مدیترانه
برش میشه. مصر یا صحرای سینا،
بخش از صحرای سینا است.
این برم که عربستان سعودیه، اینجا هم اردن، اینم که رژیم فلسطینه.
این تیکه نقطه ایه که از جهت اتصال ریلی هم باز نقطه مهمیه، از جهت تأمین بخشی از کالاها برای اردن مهمه، از جهت ارتباطات خارجی اردن باز
خود بیشتر زوم کنه، یعنی فرودگاه میتونیم پیدا کنیم اونجا. حالا من چون لوکیت نکردم شاید فکر کنم قابل رویت باشه، همین جاها رو اگه زوم کنن بچه ها بازم یکم برن جلوتر. پس یه اهمیت لوجستیکی واسه یه چیز داره
برای اردن خیلی مهمه. من اولین چیزی که به ذهنم رسید وقتی شنیدم این بود که این هدف قرار دادن این نقطه، که دقت بکنید بخشی از شلیک هایی که از سمت جمهوری اسلامی به سمت فلسطین اشغالی، این حالا شبیه چیزه اینجا، درسته؟ این شبیه پایگاه هوایی، اگر من نه منطقه دلال خلیفه سیتی پارک،
حالا دیگه اینجا دیگه کاملا زوم شده شده،
کجاش حالا کدومه، حالا باید پیدا کردن اون مرکز چیز رو. ولی نکته که به ذهنم رسید در ابتدای بود،
ببخشید این در واقع این ایرپورت استریت، این خیابون فرودگاهه، احتمالا این باید منتهی به فرودگاه بشه، حالا یا یه خورده جلوتر، حالا دوستان میتونن نگاه بکننش،
حالا میتونیم پیداش کنیم. در اینجا مصر بخشی از پرتابه های ما به سمت اسرائیل رو مصر رهگیری میکرد، این رو به ادعای اونها که میگفتن ما زدیم، حالا نمیدونم زدن یا نه، اونها ادعاشو داشتن. خود اردن هم که هست، سمت اسرائیل هم که باز همینطور، ناوهای امریکایی که در دریای مدیترانه حضور دارن هم همین هدف قرار داد.
فکر کنم اینه دیگه، الان دقیقاً پیدا کردن، این باند فرودگاه است، این فرودگاه ملک حسینه دیگه، درست میگم؟ به اسم فرودگاه ملک حسین فکر میکنم باشه.
حالا این چیزی که ما اونجا رو هدف بگیریم، بچا برگردیم دوباره بالا یه لحظه، از بالای بالا داشته باشیم که مصر و اردن و اینا همه با هم پیدا باشه. ما وقتی که اونجا رو هدف قرار میدیم در خلیج عقبه و در کنارش مصر، اسرائیل، دریای مدیترانه، حالا اینجا مسئله عربستان هم که هست، که عربستان هم باز نقش مهمی در دفاع از آسمان اسرائیل داشته، یا از سمت حالا سوریه و عراق کمتر میشه، اونا خیلی ادعایی هم نداشتن واسه رهگیری، این نقطه به هدف بگیریم و بزنیم، این یک معنایی داره در دست بلند ما از حیث نظامی، یعنی یک نشانی از این که من بخوام جایی رو بزنم میتونم هست. کما که در اسرائیل من این دو روزه رسانه هاشون نگاه میکردم، یه نکته ای بود که میگفتن حالا این عقبه رو زد، اگر مثلا میومد همین اوفدا رو میزد شما چیکار میکردید؟ فاصله نداره که، اینکه تا اینجا رسوند اونجا میشوند. حالا بعد شما میگید مثلا یه تیر بوده، اگه مثلا 5 تیر شلیک میکرد که حتما میشد میخورد اونجا، یه همچین مسئله مطرح بود. در نتیجه یک نکتهش از جهت اعلام قدرت، نکته دومش یه چیز به نظرم برای اردن. ببین الان کویت یه حدی گوشمالی شد، حالا تأدیب قطعا نشد چون همچنان به بیادبیش ادامه میده، یعنی همچنان خبرهایی از شلیک از خاک کویت به سمت ایران وجود داره، اما بالاخره الان کویت فهمید که دیگه هر کاری نمیشه کرد، بقیه کشورها هم همینطور. اردن ببین همه این کشورهای عربی رو دیدی چه رفتاری با ایران داشتن، اردن روی همشون رو سفید کرده، یعنی نوع برخورد اردن با آمریکایی‌ها و خدماتی که به امریکا در این جنگ ارائه داد و در جنگ 12 روزه ارائه داده بود و در عملیات‌های وعده صادق 1 و 2 و بعد میگم جنگ‌ها از خودش نشون داده بود در دفاع از اسرائیل، با هیچ کدوم از کشورهای عربی دیگه قابل قیاس نه. این هدف قرار دادن یه نکته هشدار زمینی هم به اردن بود، ما شبیه اون اقدامات تنبیهی که برای تنبیه متجاوز در کویت شاهدش بودیم، در اردن شاهدش نبودیم. این یه نشانه برای اردن هم بود که البته از جهت وضعیت اقتصادی و اینها هم اصلا قابل قیاس با کویت نیست. یعنی مثلا همین صادرات گوجه فرنگی از اردن اگر تحت شعاع قرار بگیره ماجرای اقتصادی داره برای اقتصاد اردن، کما اینکه به پادشاه اردن هم یعنی ملک البندوره، یعنی پادشاه گوجه فرنگی، به خاطر همین صادرات گوجه فرنگی به اسرائیله که در طول طوفان الاقصا هم قطع نشد. یعنی دقت کنید، پادشاه اردن مدعیه که من طبق قراردادهایی که در ابتدای تشکیل اسرائیل و پیشترش در دوره قیمومیت بریتانیا داشتم، مسئول اماکن مقدس مسیحی و مسلمان در خاک فلسطین منم.
مثلا طولیت مسجد الاقصا و قدس رو میگه ما داریم.
بله.
چون خودشون هم از خاندان
سادات هستند. بله، سید
هاشمی. یعنی خودشون به افتخار هم میکنن توی اردن. من دو سفر اردن رفتم، یعنی خیلی سر این که ما در واقع در چی هستیم، ما خیلی سیدیم و به سلسله سادات منتسب. خیلی هم
بله، در منطقه اردن و فلسطین سادات هم حسنی هم حسینی وجود دارن که این خاندان هاشمی اردن سید حسنی هستن، خاندانی که یاسر عرفات جزوش بود خاندان سادات حسینی هستن که اون شیخ امین الحسینی هم که مفتی اعظم بود، او هم از اون شهید عبدالقادر الحسینی که از بزرگان مقاومت فلسطین بود در قبل از تشکیل اسرائیل، او هم سادات حسینی بود. یاسر عرفات هم که خب سید حسینیه. اینها سید هستن، ولی حالا خلاصه خیلی یعنی خودشون میدونن پدرشون در اون جهان، من نمیدونم چه جوابی به امام حسن میخوام بدن در هر حال. و
ملک البندوره رو میگفت.
آره، ملک البندوره. خلاصه وضعیت اقتصادی اردن اصلا قابل قیاس نیست با مثلا حتی کویت، که مثلا پول ارزشمندی داره، سرمایه‌گذاری‌های خارجی داره، ارزهای خارجی در اختیار داره. پادشاهی‌هایی مثل اردن رو آمریکا با کمک‌های مالی سالانه که یه عددیه، حالا مثلا به یکی 1 میلیارد دلار، به یکی 2 میلیارد دلار، تعیین کننده است در سیاست‌های کلان این کشورها. این کار رو بکن، اون کار رو نکن، با تهدید به کاهش این، تازه نه قطعه، این کمک‌های نظامی، که تازه کمک‌های نظامی هم در خدمت اونا باید باشه دیگه، می‌بینیم الان چطوره، تأثیر می‌ذاره روشون. بنابراین جمع‌بندی این که هم دست بلندمون رو نشون دادیم، هم یه هشداری اسرائیلی‌ها بود که دیدن این چطوره، هم واقعاً دورترین جا که عقبه بود هدف قرار گرفت و دقیق هم حسب اطلاعات آشکاری که داره بیرون میاد، اینا اردنی‌ها که میگن از 3 تیر رهگیر شده، مثلا 3 تیر مثلا شلیک شده ایران، 18 تاشو رهگیری کردیم، 20 تاشم خورده تو دریا.
این عقبه وسط کلامتون ببخشید، هنوز تصویرش نیومده بیرون. اون حرفیه که با مخاطبمون داریم، این مال دیروزه، یه ذره زمان میبره. حالا اینو فقط یادتون باشه، اردنی‌ها گفتن ایرانی‌ها 5 تیر به عقبه شلیک کردن، 4 تاش رو ما رهگیری کردیم و یکیش به زمین باز اصابت کرده. حالا فردایی
زمین
هم
باز اصلا خالی لغت نائیه به کار برده، یعنی دیگه بیابون تور مثلا، حاشیه کوه مثلا سنگی، این جور چیزا.
حالا بالاخره فردایی هم هستش، تصویراش هم میاد.
بنابراین این هم یه هشداری به اردن هم هست که اگر دست به اقدام، یعنی ما بخوایم تنبیه متجاوز انجام بدیم، اردن هم خیلی وضعیت خوشایندی پیدا نکنه.
خب ما همراد به بحرین هم داشتیم، آبریم سراغ وضعیت تنگی هرمز.
من یه نکته اضافه بکنم، این خبره ببین تاکتیکی خیلی بدی هم برای اسرائیلی هاست و شما خودداری اسرائیل رو این تو جای خودش باید تحلیل بشه ها، ولی یه وجهش حتما اینه که اون حلقه های پدافندی، اصطلاحا ما گفتیم رینگ های پدافند، که تو منطقه خورده، ببین هم تو امر شلیک و مورد اصابت قرار دادن موشک های ما اینها کار میکردن، از اون مهمتر در امر رهگیری اینها و هشدار دادن و اینکه از کجا شلیک شد، قراره کجا بره، اینها از بین رفته از جنگ 40 روزه تا الان. و دشمن هم گفتیم امکان بازسازی به اون معنایی که در 9 اسفند بود فعلا براش وجود نداشته. این یه خبر تاکتیکی خیلی بد برای اسرائیلی هاست که الان اون حلقه مرکزی پدافندی برخلاف 9 اسفند که چسبیده به مرز ایران شروع می شد، الان دقیقا در مرز اسرائیل شروع میشه و این مسیر که حالا هم از عراق بره سوریه و بره اسرائیل، یا از عراق مستقیم از ایران بیاد عراق، از عراق مستقیم اردن و بعد از اون اسرائیل، تقریبا این سه تا دیگه بازه، یعنی عراق، اردن و سوریه. و تو بحث پیدا کردن و رهگیری دیگه اون رادار چشم صحرا نیست که اینا رو کمک کنه، رادارهای کویت نیست، امارات نیست، بحرین نیست، و اون حلقه ای که سالمه هنوز از کمکی‌ها بعد از اسرائیل قرار داره، یعنی ناوگانی که توی دریای مدیترانه است. اینا خیلی پنجره زمانی اینها رو برای واکنش کم میکنه.
خب سراغ تنگه بریم.
بله
حالا یه گزارش وینوارد رو ببینیم، یه وضعیت در واقع عمومی کشتی ها رو ببینیم که
راست اینا اینکه گفت من اینا بگم اسرائیل چرا وارد نمیشه. حالا میگم باید مفصل صحبت بکنیم. اولا که قطعی نشه اسرائیل وارد نمیشه، بلکه این نشانه هایی هم هست، اینا ممکن اسرائیل هم اگر جنگ گسترده تری بشه وارد میشه، چون که نتانیاهو نیازهایی داره و اینها سر جاش صحبت شده. یعنی این سمتش که چرا اسرائیل باید وارد شه یا احتمالاً وارد خواهد شد رو در رسانه‌های هم ایران هم جای دیگه دنیا صحبت کردن تحلیلگران. اما یه نکته رو در نظر بگیریم، اینی که مدام با سعی می‌کنیم این رو بگیم که آقا طرف مقابل نقاط قوتی داره، نقاط ضعفی داره، یا اگر هم اسمش رو نذاریم نقطه ضعف، واقع بینانش اینه که قدرت کمتر در بعضی حوزه ها داره. یعنی اسرائیل هم از جهت آفندی هم پدافندی قویه، درسته این سر جاش، ولی این قوی بودنش یعنی این که هر کار دلش بخواد هر جا رو بخواد میتونه بزنه و هیچی نمیتونه بخوره. خودش میفهمه اینا، این قدرت هم میتونه آسیب ببینه. الان من باید تنها پدافند کنم، ولو اینکه پدافند قوی داشته باشم، این پدافند تحت شعاع قرار میگیره، اگر بخوره آسیب جدی تر میبینه. اگر پدافند اسرائیل آسیب ببینه، تمام سوخت رسانهای امریکایی و غیره که در اونجا هستند تحت شعاع قرار میگیرن، خطر واسه شون میره بالا. چرا آمریکا داره توی اسرائیل
میپردازیم؟
آره حالا چرا در این از جهت پدافندی هم چرا اونجا؟ چون میگه خب اونجا امن‌تره، بنابراین خطر کردن و ورود کردن برای اسرائیل این نکات داره. یعنی یه لیستیه که نکات مثبت، نکات منفی، یعنی نقاط قوت ما هم باعث میشه او هم حساب و کتاب بکنه. این رو
خب تنگه وضعیتش دیروز 8 تا وارد شدن، 6 تا خارج شدن، همه از مسیر شمال. یعنی اساسا در مسیر جنوب چیزی نیست و اتفاقی نمیفته، فقط مسیر شماله. بعضیا ایایسشون رو روشن میکنن، بعضیا خاموش میکنن. طبق چیزی که من دیدم عمدتاً هم کشتی متعلق به ایرانن، یعنی ایرانی ها عمدتاً حتی بعضی از کشتیاشون برای اینکه بتونن از طبق بخوان از محاصره خارج بشن تلاش میکنن که ایایس خاموش بکنن و یا رد بشن. یه ویدیوی هم در واقع حساب کپلر گذاشته، هم یه توضیحی داده، هم یه وضعیت عمومی رو گفته اونجا، اون رو هم دوستان بذارن. خب حساب اکانت ایکس متعلق به کپلر این ویدیو رو منتشر کرده در 17 تا 19 امروز 20 دیگه 17 تا 19 جولای، توی در واقع 3 روز گذشته تا دیروز رو داره نشون میده که دوباره مسیر رو کاملا میتونید ببینید. جمع عبور و مروری کشتی هم به شدت کاهش پیدا کرده، هیچ مسیری از جنوب نیست و کاملا تنگه در مسیر ایران، مسیر تعیین شده از طرف ایران داره اتفاق میفته. خود پست حساب رسمی کپلر رو هم دوستان بذارم، رو هم یه توضیحی داده. تردد دریایی در تنگه هرمز همچنان محدود، جدیدترین داده ها نشان میداد عبور و مرور کشتی از تنگه هرمز در سطح پایینی قرار دارد. در بازه 17 تا 19 تنها 30 مورد گزارش شده، تقریبا روزی 7 8 تا دیگه، نشون دهنده تداوم فضای عدم اطمینانه. حوادث دریانوردی میگه 16 ژوئیه تا الان حمله‌ای تایید نشده، این دقیقا برای ساعاتی قبله. ما همین الان حملات جدید داریم آقا نیما، حالا اون هم تصویر حمله چیز هم اتفاقی افتاده رو دوستان هم تصویرشو بذارن، توضیحاتشو آقای اکبر خانی بدن.
عرض کنم خدمتتون که تا ویدیو من دیدم، فکر کنم منتظر کشتی یونانی بود اگه اشتباه نکنم، سعی کرده بود داره بدون در نظر گرفتن ترتیبات امنیتی نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران عبور داشته باشه. حالا چرا این کارو می‌خواد تو بکنه واقعا باید ازش سوال کرد، تو این شرایط خطرناک و هدف قرار گرفته، فکر می‌کنم با موشک کوروز هدف قرار گرفته، فکر می‌کنم. حالا اینجا رو نگاه کنید، این جاییه که احتمالاً وارد شده، زیر منفجر شده و بعدش هم دیگه آتش سوزی سرایت پیدا کرده به قسمت‌های بالاتر، یعنی به سمت،
یعنی تو این پایین برده
عرشه. بله موشک کروز این توانایی
داره، این معناست که احتمالاً احتمال غرق شدن داره این الان.
حالا نه ببینید بعد
حالا هر سوال فنی دیدم از شما می‌پرسیم،
من واقعاً گیر آوردید شما. عرض کنم که کشتی‌ها اینطوری کار نمی‌کنن، یه تکنولوژی داخلشون هست به اسم آب بند، یعنی یه جایی از سوراخ که میشه داخلش تمامش به صورت شبکه‌ای دریچه‌هایی داره که مقابله می‌کنه با نفوذ آب و یه مرحله بعدش رو میتونن مسدود بکنن. آب یه مقداری وارد کشتی میشه، حالا نهایت ممکنه تعادلش رو به هم بزنه ولی غرق نمیشه. زمانی این کشتی های مدرن این دور زمونه غرق میشن که شما اون است